بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان و محور صحبت این جلسه ما هست گزارشی از آخرین وضعیت بشری. این صحبت ادامه تقریبا تکاملی همه مباحث گذشته ما، به خصوص بحث آخرالزمان هست. وقتی ما از آخرین وضعیت بشری صحبت میکنیم، این واژه آخرین یک واژه عام نیست، یک واژه خاص هست، زیرا بشر از لحاظ عمر تاریخی و عمر جهانی خودش بر روی زمین و به لحاظ دیگر از جنبه تمدنی که امروزه به اون رسیده که تمدن 2000 ساله است، حداقل در آخرین وضعیت خودش قرار داره. پس این گزارشی از آخرین وضعیت بشری به معنای یک جنبندی و برآورد از آخرین وضعی که هر کسی مثلا برای خودش لازم مالی و اقتصادی و سیاسی داره نیست. یک وضعیتی کامل، جامع و جهانی و عجلی هست. و بیان دیگر، ما در اینجا به قول قرآن از عجل انسان جهانی و جهان بشری حرف میزنیم. همونطور که خداوند در قرآن هر امتی را، هر ملتی را، در واقع هر تمدنی را دارای یک عجل میدونه و هر قومی را دارای یک عجل میدونه، این عجلی که اینکه مورد بحث ماست، یک عجلی بسیار جامع‌تر و کامل‌تره، یک عجل جهانیه. چرا که انسان امروز یک انسان جهانی است. بنابراین ما به لحاظ دیگر داریم از ماهیت و ذات جهانی شدن هم که یکی از محوری ترین موزله بشر امروز در دهه‌های اخیر است صحبت میکنیم. جهانی شدن. خب ما یک بار دیگه برمیگردیم به معنای ذاتی تری از آخرالزمان. ما در صحبت قبلی خودمون این موضوع رو اساساً از جنبه نشانه‌های بیرونی مورد بررسی قرار دادیم. در این جلسه سعی می‌کنیم جنبه‌های باطنی‌تر و روحی و روانی و نفسانی‌تر این مسئله رو مورد بحث قرار بدیم. در جلسه قبل ما از فلسفه زمان صحبت کردیم که زمان اصلاً چیست. از دو نوع زمان ظاهری و باطنی سخن گفتیم، از زمان روحانی و زمان نجومی، و اون بحث رو تکرار نمی کنیم. در ادامه همون بحث ما می خواهیم عمیق‌تر این مسئله رو ملموس کنیم. خب اگر ما معتقدیم طبق همون دلایلی که در جلسات قبل ارائه شد انسان در قلمرو به آخرالزمان جهانی خودش قرار داره، این آخرالزمان جهانی در این حال به همون شدت و عمق آخرالزمان فردی هم هست. چرا؟ همونطور که گفتیم انسان امروز یک انسانی است جهانی که دلیل بیرونیش همان تکنولوژی، قلمرو جهانی تکنولوژی و ارتباطات تکنولوژیکی و ماورها و همسان شدن انسان‌ها در تمام جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی احساسی است. خب ما ببینیم در احساس و تجربه باطنی انسان به زمان چه مقولی است. خب این واضحه که وقتی ما از زمان سخن می‌گیم، در احساس هر فردی در واقع داریم از حرکت و از طی تاریخ سخن می‌گیم. تا زمانی که یک آرمانی، مقصودی، غایتی در ذهن و احساس بشر نباشه و تا یک ابداع و مبدع و اقدامی برای رسیدن به اون مقصود در کار نباشه، یعنی تا زمانی که راهی مطرح نباشه، زمان برای انسان کمترین احساس و توجهی رو بر نمی انگیزه، اصلا وجود نداره. همونطور که فیلمثل اگر یکی از محوری ترین سنجش زمان نجومی یعنی زمان سنجشی و ساعتی گردش شب و روز هست، به این دلیل هست که انسان کار داره، شغل داره، اهداف معیشتی داره، لذا شب و روز براش اهمیت پیدا میکنه و براش مهمه که الان ظهر یا شب یا صبح شده تا کار مربوط به اون بره از زمان رو انجام بده به قصد اون هدف و آرمانی که برای خودش در زندگی داره. این آرمان اقتصادی است، معیشتی است، مربوط به زندگی زناشویی است، مسائل اجتماعی است یا هر چیز دیگر. مثل فرض کن برنامه‌های 5 ساله و 10 ساله که حکومت‌ها می‌ریزند به نوعی دیگر. نبرای این تا زمانی که برنامه‌ای در کار نباشه، هدف و آرمانی در کار نباشه، مقصود و راهی در میان نباشه، زمان اصلا برای انسان مطرح نیست، نه لحاظ ذهنی نه لحاظ حسی و عاطفی. خب نبرای وقتی ما اگر از آخر زمان و از عجل تاریخی انسان مدرن سخن میگیم، از یک لحاظ به این معناست که انسان بر آستانه و بر قلمرو بی آرمانی و بی هدفی وارد شده و داره میشه. افراد و گروه ها و ملت های گوناگون به درجات و شدت های متفاوتی دارن این وضعیت رو تجربه میکنن و گام به گام برش وارد میشن. ملت ها و کشورهای صنعتی تر البته شدیدتر و زودتر بر این عرصه وارد شدن. از این لحاظ موزل پیشرفت دقیقا از همین معنا یک تعبیر کاملا تازه پیدا میکنه، یعنی پیشرفتن و نزدیک شدن به قلمرو آخر زمان که همان قلمرو بی آرمانی و پوچ شدگی فکری و تو هم با اون پوچ شدگی احساسی و پوچ شدگی در قلمرو آرمانگرایی ها و مدینه های فاضله فردی و اجتماعی است. ما در جلسه قبل صحبت کردیم که یکی از دلایل این به پایان رسیدن تجربه این دو قرن اخیر در ایدئولوژی ها و آرمان شهرها و آرمانگرایی ها و مدینه های فاضله بود به شکل مختلف که برانگیزنده انقلابات بود، و نیز نشان دادیم که بستر مادی و زیربنای مادی این عرصه تکنولوژی ها بودند، به خصوص تکنولوژی های ارتباطات. این تکنولوژی رو ما قبلا نشون دادیم که بسیاری از اهداف و آرمان ها و آرزوهای آگاه و ناخودآگاه تاریخی بشر لباس عمل پوشاند. از یک لحاظ اگر یک انسانی از اعماق تاریخ 1000 و 2000 ساله و بلکه از اعماق تاریخ 50 و 100 ساله پیش بر انسان امروز نظر بیندازه، میبینه که انسان امروز از چشم ظاهر واقعا به تمام آرزوها و آرمانهای خودش الله تاریخی رسیده و واقعا گوین که به بهشت رسیده. خب این رسیدن به ظاهر این بهشت خودش یکی از مهمترین علل باطنی و ذهنی و آگاه و ناخودآگاه این به پایان رسیدن هاست، این آخر الزمان هست. در واقع انسان به اکثریت و بیشتر خواسته ها و آرمانه های نفسانی خودش جامعه عمل پوشونده به همت تکنولوژی ها. در واقع میشه گفتش که انسان به دنیا پرستی های خودش از بسیاری جهات جامعه عمل پوشونده، هرچند که این دنیا پرستی و این بهشت پرستی مادی انتهایی نداره و هرگز هم نمیره داشته باشه، ولی به هر حال با همه این بی انتهایی نفسانیت و دنیا پرستی، این پوچی برای تمامیت نفس خان و خواب پیش میاد. برای همین ما اشد نیهیلیسم و پوچیگری و بیارمانی رو در طبقات اشراف و ثروتمندان و در جوامع صنعتی تر شاهد هستیم. مسلماً در جوامع به قول معروف جهان سوم، کشورهایی که هنوز به این مرتبه از صنعت و تکنولوژی و آرمان شهرهای مادی نرسیدن یا به اون مطلوب خودشون نرسیدن، مثل کشورهای فقیرتر، مثل کشورهای آفریقایی و برخی از کشورهای آسیا جنوبی، مسلما این مسئله رو با اون شدتی که جوامع پیشرفته تر دارن ندارن. ولی آنها هم به نوبه خودش به نسبت نسل‌های قبل با آرمان‌های بسیاری لباس عمل پوشوندن و بهش رسیدن. ما میدانیم نفسانیت که میگیم دو غریزه اساسی رو ما در موردش صحبت کردیم، دو غریزه تغذیه و شهوت که مربوط به غرایز پایین تنه‌ای میشه. ما میدونیم که انسان امروز نسبت به انسان 50-100 سال هزار سال پیش در یک بهشت بی انتهای غرایز قرار داره. خود همین مسئله خودش مهمترین اساس به پایان رسیدگی انسان نفس پرست است و نفس پرستی و غریزه پرستی جزء ذات بشر است. انسان به هر مرتبه از معنویت هم که رسیده باشه این غرایز رو با خودش به هر حال کم و بیش دارا هست. بنابراین انسان های به اصطلاح مؤمن تر و معنوی تر و روحانی تر هم به درجات خفیف تری با این آخرالزمان مواجه هستند، چرا که بسیاری از معانی و مفاهیم و حکمت های دوران گذشته که ریشه در غرایز داشت امروزه دیگه معنا و احساس و آرمان و حقانیت خودشون رو دارن از دست میدن. نیهیلیزم فلسفی، نیهیلیزم جهان روشنفکری خود حاصل چنین به پایان رسیدگی ها و بقای رسیدگی هاست. برای همینه ما مثلا میبینیم که انسان هایی که معناگراتر بودن در طول تاریخ، انبیا و اولیا، بعد از آنها علما و عرفا، خیلی زودتر از اینها به این پایان ها میرسیدند. چرا؟ به میزانی که بر اساس تقوا و ریاضت و تزکیه نفس بسیاری از غرایز و هوا و هوس‌های نفسانی در اینها از بین می‌رفت و محو می‌شد و بی‌نیاز می‌شدند، در واقع به قلمرو آخرالزمان خودشون می‌رسیدند. برای همین که انبیا و اولیا و امامان و عرفای ما در طول تاریخ در کل جهان نخستین کسانی بودند که قلمرو آخرالزمان رو در نفس خود کشف کرده بودند و لذا اینها بانیان قیامت هستند. ما در جلسه قبل گفتیم که آخرالزمان و قیامت دو روی یک واقعی نفس انسان است. قیامت رو ما گفتیم که یعنی برخواستن، قیام کردن، قیام کردن از نفس و بر علیه نفس. به میزانی که نفس انسان به پایان زمان خودش یا به پایان آرمان‌های غریزی و دنیوی خودش میرسه، قیامتش برپا میشه. به همین دلیل لازم معرفتی ما نیهیلیستی ترین مفاهیم و حکمت ها رو در عرفا و سخن حکیمان بزرگ در قرون گذشته شاهد هستیم. نیهیلیزم در واقع به مفهوم پوچ شدگی ارزش های دنیوی و همچنین ارزش های اخروی و معنوی که برخواسته از ارزش های دنیوی بودن یا در اشتراک با ارزش های دنیوی بودن، این ارزش های معنوی و حتی مذهبی نیز برای این انسان هایی که فاتحان آخرالزمان بودند زودتر از بشر امروز حاصل شده بود. اونها بی نیاز از تکنولوژی و ماهواره ها و این عرصه همسانسازی های مصرفی به این عرصه پا گذاشته بودند. در واقع اونها مقربین و از سابقون و سابقون اولئک مقربون به قول قرآن اونها هستند. اونها گشایندگان باب قیامت و آخرالزمان بودند. برای همینه که ما بسیاری از اسرار عرفانی و قرآنی و حکمت دوران قدیم رو ما امروزه تازه کشف میکنیم و میفهمیم که آنها از چه وضعیتی سخن میگفتند. در واقع میشه گفتش که آنها هزاران سال از بشر امروز جلوتر بودند. سابقون یعنی به همین معنی، مقربون یعنی نزدیک شدن، نزدیک شدگانی به قدم روی قیامت که قدم روی لقاء الله و دیدار با پروردگار هست. ما در جلسه قبل این مسئله رو بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. خب ما اگر بخواییم امروزه مسائل اساسی بشر رو در آخرالزمان محوربندی بکنیم میتونیم بگیم آخر زمان در نفوس و افراد بشری یک موزد است، آخر زمان در روابط بین انسان ها مسئله دیگه است، یعنی آخر زمان اجتماعی عاطفی ارتباطی که خود تمام مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رو در بر میگیره، و نیز میتونیم از آخر زمان جهانی و بین المللی صحبت بکنیم که یک وضعیت کلیتر و جامعتر هستش. ما درباره نفس فردی که همون بیش اشاره داشتیم که به میزانی که انسان با آرمانهای خودش میرسه و یا اتفاقا تمام تلاشهای خودش رو میکنه و با آرمانهای خودش نمیرسه، هر دو به دو روش متفاوت بر قلمروی آخر زمان نزدیک میشن. و همین دلیله که صفات و خلق و خوها و اندیشه و احساسات بسیار مشابه در همین دو دسته ما شاهد هستیم، که البته دو انگیزه ذاتی متفاوت داره. یکی از فرط به کام رسیدگی پوچ میشه و بر پایان زمان خودش، یعنی به اجل تاریخی خودش نزدیک میشه، و یکی به واسطه اشد ناکامی خودش به این قلم رو میرسه. بنابراین میبینیم که همونطور که جلسه قبل هم گفتیم، امروز هیچ چیزی از مسائل انسان مفهوم نیست و به یک فهم یقینی و واضحی نمیرسه الا در فهم این آخرین وضعیت که همون آخر زمان و عرصه قیامت آن روز 5000 ساله به زعم قرآن است. ما بقیه تجزیه تحلیل ها و ادراکات تماما سطحی، دمدمی و باطل شونده و کاذب. ببینید تا چند دهه در شناخت انسان از همه جنبه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و روانی، حتی جهان تقسیم شده بود به جهان اول، جهان دوم و جهان سوم. بنیانگذار این تقسیم بندی ماو رهبر فقید چین بود که این تقسیم بندی رو همه جهانیان کم و بیش پذیرفته بودند. در دو سه دهه اخیر جهان دیگری را هم برخی از تحلیلگران غربی وارد کردند تحت عنوان جهان چهارم، که عقب مانده ترین بخش جهان بود از لحاظ پیشرفت سنتی. این جهان اول، دوم، سوم، چهارم در واقع به همون سلسله مراتب قدرت و رشد تکنولوژیکی و زندگی سنتی تقسیم بندی می شد، که جهان چهارم در واقع می شود گفت عقب مانده ترین بخش جهان از لحاظ سنتی محسوب می شد. امروزه دیگه در آغاز هزاره سوم این تقسیم بندی هم در حال ابطال و دیگه پاسخگوی تجزیه و تحلیل ها نمیتونه باشه. به نظر ما امروزه بایستی جهان رو هم از لحاظ جغرافیایی، هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ ملی، هم از لحاظ ایدئولوژیکی و حتی از لحاظ شناخت هویت فردی بایستی تقسیم کرد به دو وضعیت: وضعیتی که بر آخر زمان وارد شده و وضعیتی که بر آستانش قرار داره و پشت در بشه و هنوز وارد نشده. طبق همین تعریفی که تا حالا کردیم، یعنی انسان و یا جامعه‌ای که به پایان خودش نزدیک شده و عجل خودش رو درک میکنه، و فرد یا جامعه‌ای که هنوز به این عرصه وارد نشده، او هم قرار داره ولی اللازه آگاهی هنوز متوجه این وضعیت نیست و لذا هنوز دارای آرمان ها و آرزوها و ایدئولوژی هایی برای تکمیل و تحقق آرمان ها و آرزوی های خودش است، تا نفس خودش رو در بیرون تعیین ببخشه و مجسم کنه. در حقیقت بایستی گفتش که آرمان های بشری در طول تاریخ چیزی جز تعیین امیال نفسانیش نبود، و تکنولوژی فقط و فقط همین کار رو برای بشر کرده، همین خدمت رو، یا به بیان دیگر همین خیانت رو به هر دو چشم میشه نگاه کرد، که امکان تحقق و تجسم و تعین امیال نفسانی بشر رو به بشر داده و و در حقیقت امکان برون افکنی نفس رو به انسان داده که انسان امیال و طبقات و احساسات آگاه و ناخودآگاه خودش رو محقق کنه در بیرون، عینیت ببخشه. مفهوم مدرنیزم دقیقا همینطور، قبلا اشاره کردیم، مد یعنی بت، یعنی صورت بخشیدن، مدرنیزم یعنی مکتب اصالت تعین و تجسم بخشیدن به امیال و احساسات و غرایز. بیان دیگر مدرنیزم بیان دیگری از بهشت موعود خاکی هست، بهشت زمینی، بهشتی که انسان به دست خودش میخواد برای خودش فراهم کنه. تکنولوژی داره گام به گام در طی قرون اخیر این بهشت موعود زمینی و نفسانی رو برای بشر امکان پذیر میکنه. بنابراین در اینجا ما میبینیم که مدرنیزم و تکنولوژیزم در این حال همون بسترهای ورود انسان به آستانه آخرالزمان و قیامت است. این مسئله باستی مطرح کنیم. در از جنبه های بیرونی و نمادهای بیرونی این واقع ما نشانه های بسیاری رو در جلسه قبل نام بردیم و اینجا دیگه تکرار نمی کنیم. بحث دیگر بحث جهانی شدنه. انسان جهانی یعنی انسان همسان شده. ما در اینجا مفهوم دیگری از جهانی شدن رو اللحاظ معرفت نفس و اللحاظ سر واجب و حکمت این معضلات ارائه میکنیم که اساسا مربوط به فرهنگ ایرانی و فارسی میشه که بیانی بسیار عمیق‌تر از مدرنیزم رو به ما ارائه میکنه. جهان رو با مفهوم جهاندگی ما میتونیم نگاه کنیم. خود لغت این واژه رو تداعی میکنه. پس انسان جهانی، انسان جهیده شده و جهانده شده از نفس خودش به برون عیان شده و در میان آمده، تجسم یافته. جهان با مفهوم جهان ماده، مادیت جهان، یعنی انسانی که مادیت پیدا کرده. از یک لحاظ مدرنیسم و کل جهان صنعتی و این تمدن میشه گفت تجسم نفس بشر در طبقات و انواع و درجات و شدت‌های گوناگون هست. طبقات نفس بشر که اساسی ترین و ریشه‌ای ترین و نیز فعال ترین جنبه نفس در معارف قرآنی همون نفس اماره است، این نفس سلطه‌گر و نفس جهانخوار و بدنده. از یک لحاظ انسان جهانی و موزله جهانی شدن یعنی همون موزله جسمانی شدن و مادی شدن. جهانی شدن یعنی مادی شدن نفس بشر، تعیین پیدا کردن و به مد و به شکل و صورت در آمدن امیال نفسانی، یعنی انسانی که تبدیل به اشیا و کالاها و صنایع و تکنولوژی ها و ابزارهای فنی شده. برای همین انسان امروز که میگن انسانی است از خود بیگانه، بحث از خود بیگانگی رو قبلا هم داشتیم که بحثی اساسا اللحاظ روانشناسی مربوط به تکنولوژی و ابزار تولید میشه. و انسان جهانی شده یعنی انسانی که تبدیل به اشیا و ابزار و امکانات فنی شده، در بیرون تبدیل به شی شده. برای همین انسان امروز وقتی میخواد خودش رو احساس کنه در اشیای محیط خودش احساس میکنه، در تلویزیون، در یخچال، در اتومبیلش، در دکوراسیون خونه‌اش، در لباسش و در تمام اجزای زندگی فنی و تکنولوژیک خودش احساس میکنه. به قول معروف برای همین مصداق انسان امروز این شده: من ماشین دارم پس هستم، من یخچال دارم پس هستم، من کامپیوتر دارم پس هستم. یعنی انسان هستی خودش رو در اشیای بیرون میابه و منهای اون در درون خودش هیچ و پوچ و نیست. برای همین نیهیلیسم امروزه دیگه یک موزله فلسفی نیست، یک موزله جهانی و احساسی و تماما وجودی است. نیهیلیسم، نیهیل گفتی یعنی نیست، نیستی، هیچی، پوچی. بنابراین قدم رو به آخر زمان و آخرین وضعیتی که بشر درش هست، اللحاظ باطنی و موجودیت انسانی، قدم رو احساسی پوچی و نیستی هست. زیرا آن احساس هستی رو در خودش برون افکنده، در درون خودش بر آستانه نیستی قرار گرفته. نیستی همان قدم رو پایان هاست، پایان زمان. چرا؟ برای اینکه هم از لحاظ تجربه حسی، هم از لحاظ تجربه علمی و فلسفی ما میدونیم که هستی همان ظرف تعیین زمانه. ما زمان رو در پدیده های مادی و در موقعیت ها و گردش ها و فاصله ها درک میکنیم. بنابراین انسان به میزانی که در خودش احساس نیستی میکنه، در واقع به پایان زمان رسیده و دیگه زمان براش به پایان رسیده و گویا زمان از حرکت ایستاده. ما گفتیم زمان انسانی، زمانی مربوط به روان انسانه. روان فقط به مفهوم روح نه، بلکه به مفهوم جاری بودن. جاری بودن به میزانی که روان انسان جاری است و روان هست، انسان احساس زمان میکنه و این روان بودن نفس در قلمروی طی طریق به سوی آرمان ها هستش که ممکن میشه و درک میشه. به میزانی که انسان به انتهای این آرمان ها میرسه، یا با واسطه به کام رسیدگی یا با واسطه اشد یأس از به کام رسیدگی، در دو حالت زمان درش متوقفه و در پایان زمان خودش هستش که این الغای احساس هیچی، پوچی و نیستی میکنه. این احساس نیستی و نیستیگرایی و فناپرستی رو ما در عرفان ها و در حکمت های قدیم و در عرفان اسلامی داشتیم. شدیدن عرفا دعوت میکردن که از این نیستی درونی که رسیدید نگریزید. این نیستی نیست، بلکه هستی حقیقی و انسانی همان است. این آستانه پروردگار است. به خود بازگردید و از این نیستی فرار نکنید و دعوتی به درونگرایی میکردند. و امروزه این دعوت رو ما بیشتر از زمان احساس میکنیم، برای اینکه ما میبینیم که اشیایی که در بیرون ما جمع کردیم و این داشتن رو مترادف با بودن و هستن خودمون کردیم، میبینیم هیچ کدوم از این داشته ها و این اشیا به ما هستی نمیبخشند، بلکه اتفاقا همون ها هستن که به ما احساس نابودی میدن. ولی احساس نابودی قاطعی نیست. ما رو وسوسه میکنن، میگن بیایید به سوی ما تا به شما هستی میدیم. و ما هرچی به سوی این تکنولوژی و اشیا و ابزارها میدیم و اونها رو میبرستیم، در اونجا شدیدتر احساس نیستی و نابودی میکنیم. در واقع فریب بودن این هستی های تکنولوژیکی کاملا واضحه. فریب بودن این نفسانیت هایی که تجسم پیدا کرده کاملا واضحه. در واقع تکنولوژی پرستی قایت و اشد نفس پرستی انسانه. در این پرستش کاذب انسان احساس نابودی میکنه در بیرون. پس بایستی برگرده این احساس نابودی در درون خودش رو عجر بگذاره. چرا؟ برای اینکه حالا نفسش رو نفکنی کرده. ما قبلا گفتیم که این واقع از یک لحاظ تسکیه نفس جبری است که تکنولوژی پدید آورده. برای انسان حق پرست عالی ترین شرایط و توفیق تاریخی هست تا این تسکیه شدگی رو دریابه و از خودش فرار نکنه، به تکنولوژی پناه ببره، بلکه اتفاقا الان موقع درونگرایی و باطنگرایی و دلگرایی و حقگرایی و خداگرایی است. آنچرا که ما نیستی احساس میکنیم آستانه هستی ماست. ولی خب عامه افراد و جوامع فرار میکنن از این احساس نیستی درونی خودشون و روز به روز به اشیا و تکنولوژی پناه میبرن تا در آن خودشون رو گم و فراموش کنن، تا این احساس نیستی رو در خود در نیابند و باهاش روبرو نشند. به همین دلیله که این احساس نیستی از یک لحاظ احساس تنهایی مطلق نیز هست. در واقع از اونجایی که انسان جهان معانی رو جهان آرزوهای خودش میپنداشته، این آرزوها در بیرون تجسم پیدا کرده، وقتی به خودش رجوع میکنه جز تن هیچ چی نمیبینه. تن محضی که هیچ معنایی نداره. تنهایی ما قبلا گفتیم یعنی تن بودن محض. و همین دلیلی که انسان امروز بیش از هر زمانی فراری از خودشه، چون جز تن محض و نیستی چیز دیگه در خود نمیابه و پناه میبره به دیگران. در واقع دوران حشر یعنی تجمع که گفتیم در قرآن از نشانه های قیامته. به همین دلیل انسان از فرط هیچی و پوچی و نیستی و تن بودن و تنهایی خودش پناه میبره به جمع ها، به کلوب ها، به انجمن ها، به اتحادی ها، به احزاب، به روابط های جمعی، به میخانه ها، به اتحادیه ها، به گروه های فامیلی، شهری، هنری و این جمع های کوچک و بزرگی که در همه جا برقرار هست. در واقع انسان پناه میبره در اونجا تا بتونه خودش رو گم کنه، تا بتونه خودش رو فراموش کنه. برای همین در این مجامع به میزانی که امکانات خود فراموشی وجود داره، انسان ها جذب اونجا میشن. که یکی از این امکانات خود فراموشی ما قبلا گفتیم که انواع و اقسام مخدرات و مسکرات هست تا انسان خودش رو فراموش کنه. بگرنه این جمع به خودی خود این خصلت خودفراموشی رو با آدم نمیدن. اتفاقا انسان وقتی در جمع قرار میگیره بیشتر از هر زمانی تنهایی خودش رو و انزوای خودش رو لمس و احساس میکنه، مگر اینکه در اونجا مسائلی و موادی باشه که تا انسان در اشد این احساس تنهایی که در جمع رخ میده بتونه خودش رو فراموش کنه. از جنبه دیگری ما در امور بین المللی میبینیم که کل چنین شرایطی در پس پرده حاکمیت های کلان وجود داره که افراد و گروه ها و طبقات اجتماعی رو رهبری میکنه، یعنی این افراد پوچ شده و نیست شده رو میخواد ببنده. این چیه؟ این خود تکنولوژی و در واقع صاحبان تکنولوژی های بزرگ، شرکت ها و کانگلومره های چند ملیتی، کارتل ها و تراست های جهانی، حتی دیگه الان منطقه ای نیستن، جهانی هستن. امروزه هیچ شرکتی نمیتونه محلی باقی بمونه، نابود میشه مگر اینکه ادغام بشه در شرکت های جهانی. این امپراتورها و شاهان به ظاهر بی تاج و تخت در واقع دام ها گستردن تا افراد، گروه ها و طبقات هیچون پوش شده رو همچون اشیای بی جان ببندند. در حقیقت این قلم رو به امپراتوران بی نام و نشان و بی آدرس و بی تاج و تخت و پنهان و نامرئی این شرکت های جهانی هستند، شاهان جهانی که پنهانند، و این پنهان بودن قلمرو همان ایده و جنونی هست که اسمش دموکراسی است به مفهوم مردم سالاری. از اونجایی که ظاهرا شاهان به اسم و رسم شناخته نمیشن و تاج و تختی آشکار ندارند و اسمن فرمان نمیرانند، بلکه شرکت ها و امپراتوری های جهانی شونه که فرمان میرانه، به نظر میرسه که همه با هم برابر شدند و لذا دموکراسی بزرگترین و آخرین فلسفه و ایدولوژی ابلیسی بلعیدن این انسانهای تنها هست که در واقع اسم حقیقیش مردم سالاری نیست بلکه مردم خواری جهانیست که دموکراسی نامیده میشه. بنابراین ما میبینیم که فرهنگ سیاسی این دوران نامش دموکراسی است و این دموکراسی آخرین فلسفه سیاسی در تاریخ بشر و در واقع فلسفه سیاسی و حکومتی آخر زمان است. و همین دلیلی که جوامعی که زودتر به این قدم رو نزدیک شدن دموکرات‌ترن به اصطلاح و بدون دموکراسی نمیتونن زندگی کنند و بایستی حتما دموکرات باشند. این دموکراسی که یک معناش ظاهرن برابری هست به واسطه همسانسازی مصرف و تولید که موجب همسان شدن ایده ها، آرمان ها و حتی احساسات شده، به نظر میرسه همه با هم برابرند و هیچ کس با هیچ کسی فرق نداره، همونطور که همه صفرها با هم برابرند، همه کسانی که وجود ندارند با هم برابرند. بنابراین این برابری یک برابری است غیر واقعی، برای اینکه واقعیتی در بیرون نداره. در حقیقت به قول جورج اورول که میگفت همه با هم برابرند ولی برخی برابرترند، که به صورت یک جوک بزرگی در فلسفه سیاسی مطرح میشه. خب پس ببینید، اگر ما یه مقدار به رگوریشه های تاریخی پدیده دموکراسی نگاه بکنیم و این رو در طول تاریخ ردیابی کنیم، بهتر میفهمیم که امروز دموکراسی یعنی چی. نخل دمو در که لغت یونانی هست یک معنایی داره به معنایی که امروزه تداعی میشه که همون مردم هست. دمو یعنی مردم، دموکراسی یعنی مردم سالاری. و یک معنای ریشه‌ای‌تر از این هم داره در خود فرهنگ یونانی و مفهوم تظاهر و ظاهرسازی و تجسم بخشیدن هست. ما از لحاظ تاریخی مسلمه بر هر محققی که مدین نخستین دموکراسی یونان و شهر آتن بود. اینو نیز میدونیم که در قرن 56 قبل از میلاد مسیح یکی از امپراتوران یونانی که بر آتن مسلط بود از دنیا رفت، جوانمرد شد و هیچ جانشینی هم نداشت تا مدت ها. برای همین بود که عده‌ای از وزرا و اشراف و کاهنان و سیاستمداران جمع شدن و یک شورای جبران تشکیل دادن تا بتونند جانشینی پدید بیارند و این به طور جبری یک وضعیت شورایی رو پدید آورد که همون تشکیلات سابق بود، ولی چون یک شاه واحد نداشت این شد اساس نخستین دموکراسی در جهان در شهر آتن. و از اونجایی که پادشاه مرده بود لذا احساس ایمنی و امنیت هم رخ بربسته بود، اینا مجبور شدن شهر آتن رو شهری نظامی کنند، یک شهر پلیسی، و خود همین نخستین ویژگی دموکراسی شد. برای همین تمام شهرهای نخستین یونانی و اروپایی که به اصطلاح نخستین شهرهای مدنی به زبان امروزه بودند و به اصطلاح پارلمان داشتند و به رنگ و بوی دموکراتیک هم داشتند با واژه پلیس هم را هستند، مثل متروپولیس، آکروپولیس، حتی پرسپولیس هم در ایران که به تخت‌جمشید گفته میشد برگرفته از همون اسم. این پلیس لغتی است یونانی، به تقلید از همونجا بود. اینا همه شهرهای نظامی بودند که شبانه روز به واسطه پلیس حراست می شدند و در واقع حکومت‌های نظامی بودند عملاً و علناً، و شبانه روز واعظین و مبلغان مشغول تبلیغات بودند تا مردم رو تحت سیطره این حکومت نظامی قرار بدن و آنها رو مطیع و رام کنند. بنابراین ما میبینیم که نخستین دموکراسی در واقع میشه گفت یک سلطنت پنهانی بود که یک شاه واحد و با اسم و رسمی علنی نداشت. این روز هم همین وضع ادامه دارد، منتها بسیار خوب پیچیده سر شده. دومین ویژگی اون تسلیحات و حکومت نظامی و ایجاد ترور و وحشت تا بتونن مردم رو تحت سیطره خودشون در بیارن. این نخستین نطفه های تاریخی دموکراسی بود. ما میدونیم که یکی دو قرن که از به اصطلاح تاریخ دموکراسی یونانی و آتنی نگذشته بود، کسی به نام سقراط حکیم پیدا شد که مردم رو در نقطه مقابل دمو، یعنی ظاهرسازی، تظاهر و تجسم دادن و فریب، دعوت میکرد به باطنگرایی، به معرفت و به یکتاپرستی که دست از پرستش خدایان اسطوره‌ای و توهمی بردارند. و ما می‌دانیم که در هم نخستین پارلمان بشری، پارلمان دموکراتیک در آتن، ایشون محاکمه شد و شهید شد. جرم‌هایی را هم که به ایشون بستند خیلی جالب بود. ما می‌دانیم که شهر آتن و حکامش تماماً فاسق، بسیاری لواطگر، تبهکاران حرفه‌ای بودند همشون، غرق در انواع فساد بودند. ما میدونیم یکی از نخستین نشانه های این شهرهای به اصطلاح متروپولیتن ها علاوه بر سیمای نظامیش شهر مجسمه ها بودند، مجسمه خدایان اوریان و سکس. اینها مفاهیم دیگری از تظاهر و تجسم هستش در ریشه لغت دمو. و بعد همین ها در چنین پارلمانی که اکثرشون فاسق، تبهکار و زناکار و لواطگر حتی بودن، سقراط رو محکوم به همون جرم هایی کردن که خودشون این کار بودن. یکی از جرم ها سقراط بچه بازی بود، لواط بود، شیادی و کلاهبرداری بود و همه این صفاتی که خودشون داشتن رو به سقراط نسبت دادن و او رو شهید کردن، زیرا دعوت به درونگرایی، باطنگرایی و معرفت و حکمت و عقل میکرد و دعوت به یکتاپرستی میکرد. در نقطه مقابل ظاهرپرستی و مدپرستی و مدرنیزم و مجسمه پرستی و مفاسد. خب ما امروز همون ارکان رو نیز به شیوه بسیار پیچیده‌تر و البته جهانی ما در دوران خودمون شاهد هستیم. ما میدونیم به نخستین اصطلاح جامعه شناسی طبقاتی و طبقه بندی و کد بندی کردن افراد و گروه ها هم در همون شهر آتن با واسطه اصطلاح فلاسفه مزدور این اشراف پدید آمد. اینها جامعه رو تقسیم کردن به سربازان، اشراف، دهقانان و بردگان. این تقسیم بندی ها یعنی در واقع کد بندی کردن افراد و گروه های اجتماعی برای تحت نظر و تحت سلطه گرفتن آنها. ما امروز می‌بینیم که این کدبندی یا افراد و گروه‌های اجتماعی به شیوه‌های بسیار دقیق‌تر و پیچیده‌تر انجام میشه که اسمش جامعه شناسی است. جامعه شناسی که تماماً در خدمت این به اصطلاح دموکراسی ها بوده و هست و روز به روز هم دقیق‌تر میشه و تکنولوژی هم این کدبندی های افراد رو ممکن تر میکنه تا جایی که ما امروزه میبینیم که افراد و گروه ها و جوامع بر اساس نوع مصرف واقعا کدبندی میشن. زیرا در چنین عصری ما میبینیم که مصرف انسان ها دقیقا بیانگر روحیات و خلق و خوی و هویت آنهاست. به قول اوپانیشاد یه جمله‌ای داره که قبلا هم یادآور شدیم. در اوپانیشاد کتب مقدس هندو آمده که انسان هر چرا که میخورد و مصرف میکند به همان شیوه و بر همان اساس نیز میاندیشد و دارای احساس و ادراک میشود. امروزه به خاطر اینکه مصارف بر اساس تکنولوژی و صنعتهای جهانی همسان شده، مصرفهای مشترک باعث هویت مشترک شده و لذا این کدبندی بر اساس کالاهای مشترک خود به خود جامعه شناسی جدید رو پدید آورده در خدمت آن سلطه پنهان شرکت های چندملیتی و امپراتور های پنهان و امپراتوری های پنهان که مردمان رو تحت عنوان برابری و همسانی یعنی دموکراسی بتونند به عنوان مهره ها و اجسامی بی جان و پوچ و هیچ سود شده در خدمت سلطه جهانی خودشون بگیرند. امروزه برخلاف قرون قبل منابع طبیعی دیگه ارزش درجه اول نیست برای قارتگران و جهانخواران، بلکه انسانها و گله های انسانی و توده ها بسیار بسیار رجاستر و مهمتر و واجبتر از منابع طبیعی هستند. حتی کار ارزان و فراوان هم دیگه امروزه کم کم داره تبدیل به یک ارزش درجه دوم میشه در نزد امپریالیست ها و چهارخواران و شرکت هایی که در سراسر جهان مثل اختاپوس دارن جوامع رو تحت فرمان خود میگیرن و هدایت میکنن. از چه طریق؟ از طریق ماهواره ها. ببینید ما میگیم نفس انسان در قلمرو آخر زمان به برون افکنده شده. در واقع نفس یعنی اراده خود. در واقع میشه گفت اراده انسان در تکنولوژی اومده و پیشرفته تری حد تکنولوژی همواره تکنولوژی ارتباطات بوده. این ارتباطات که میگیم فقط رادیو و تلویزیون و ماهواره ها نیستن، بلکه ارتباطات خود اتومبیل و قطار و هواپیما ها و موشک ها هم ارتباطاتن برای که روابط رو حرکت و سرعت رو سریع تر میکنن، که البته ماهواره ها و موشک ها سریع ترین ارتباطات هستن. امروزه در واقع اراده افراد و گروه های بشری و کل بشریت رفته در ماهواره‌ها و از بیرون از بالای زمین بر انسان‌ها القا میشه و بر آنها فرمان میرانه. فرمان میرانه و آنها را تحت سلطه صاحبان تکنولوژی در میاره. صاحبان همان ماهواره‌ها در میاره. بنابراین ما میبینیم که یک انسان پوچ شده و بی‌اراده در عرصه آخر الزمان در آخرین وضعیت بشری انسانی است که از خود مطلقاً اراده نداره، حتی از خودش به خودی خود هیچ احساسی نداره، حتی هیچ آرمانی نداره، حتی آرمان‌ها و احساسات هم از طریق ماهواره‌ها القا میشند و از این طریقه که این شرکت‌های چند ملیتی و امپراتورهای پنهان میتونن افراد و گروه ها رو کدبندی کنند و به صورت اطلاعات طبقه بندی شده در نزد خودشون نگه دارن و براشون برنامه های 100 ساله و 200 ساله بریزند. ببینید، ما یک اشاره به بنیاد نخستین مدنیت دموکراتیک داشتیم در یونان باستان و در شهر آتن قرن 56 قبل از میلاد مسیح. همونجا نشون دادیم که چگونه نخستین دموکراسی در شهر آتن پدید آمد و دو رکن اساسیش در واقع مجسمه اوریان خدایان بود که پرستیده می شد و به پاش قربانی می شد. قربانی هم می شد، ما باید بیاد بیاریم سر بریده می شد به پای مجسمه آپولون سر بریده می شده. امروز حتی آثارش هم به دست اومده، سرهای بریده شده در پای مجسمه ها. این یک رکنش بود. رکن دیگرش ما گفتیم که پلیس بود، حکومت نظامی بود. همونطور که گفتیم که نخستین شهرهای دموکراتیک که به اصطلاح مدرن اروپایی در اون دوران همه با پسوند پلیس بوده، مثل متروپولیس، آکروپولیس یا حتی این پرسپولیس خودمون، اینا اسمای تقلید از یونان بوده. بنابراین پس این مجسمه ما گفتیم در بحث‌های قبلی به عنوان مد، یعنی بت، مدرنیزم، تجسم پرستی، مجسمه پرستی یک رکنش بوده. دومیش هم پلیس و القای وحشت، هراس و ارعاب، یعنی تروریسم. بنابراین مدرنیزم و تروریسم دو رکن تاریخی و همیشگی دموکراسی بوده، همون دموکراسی که نخستین قربانیش رو در همون دوران از بزرگترین حکیم اون دوران گرفت و اون سقراط حکیم بود. جرم سقراط حکیم نبردش برای اون اصول دموکراسی اون دوران، برای همون اون منحط میدونستن، منحط و فاسد و ضد بشریت و تمدن میدونستن سقراط. امروز هم نگاه کنید این ماوارها چه میدن، یا بت میدن، بت، بت، مانکنیزم، مدرنیزم، چه کالا، چه سکس، فرق نمی کنه، چه جلوه های ویژه ها، ویژه به اصطلاح کامپیوتری، همه اینا بت ها هستش که پرستیده میشه. یعنی پس مدرنیزم یک رکن دموکراسیه که به اشد و کمالش داره میرسه و تروریسم یعنی تسلیحات امهای جمعی، سلاح های بیولوژیکی، میکروبی، شیمیایی، کلاهک هسته‌ای و ایجاد هراس، نه فقط از طریق تسلیحات، به شیوه‌های مختلف. خود این ویروس ها رو شما نگاه کنید، ویروس هایی که خودشون تولید کرده، اینها هم از طریق دیگری از ایجاد هراس، تروریسم، یعنی هراس افکنی. این ما یادمون باشه، ما حتی میدونیم که مثلا این جریانات تروریستی این دو سه دهه اخیر رو دیگه واضح شده و لو رفته که خود این امپراتوری های پس بعد سنتی اینها رو حتی به وجود میارن و تغذیه میکنن و سر پا نگه میدارن. این مهرس شده، اینا به دردشون میخوره، یعنی خودشون تروریست های برنده خودشون ظاهرا دارن تربیت میکنن، این ظاهر قضیه است. بنابراین مدرنیزم و تروریسم دو رکنه همیشگی چیزی که اسمش دموکراسی است و لیبرالیسم یعنی آزادی. این تناقضی که فرمودید که بشر در عین اشد بی ارادگی بیش از هر زمانی احساس اراده میکنه، این خیلی جالبه. بله، احساس اراده میکنه، با خصوص که در پای کامپیوتر و اینترنت نشسته و نبض ماوارها مستقیما بر شریانهای قلبیش وارد میشه، در اونجا بیش از هر زمانی احساس اراده و خودخدایی داره، درست در زمانی که بیش از هر زمانی یک بازیچه محض و مطلقه. یک بازیچه هست، حتی بازیگر هم نیست، انسان پشت کامپیوتر یک بازیچه محض. این احساس اراده در اشد بیرادی، این خودش یک دیالکتیک و یک تناقض وجودی و روانیه که ما در جای دیگه کم بیش صحبت کردیم، اینجا هم نمیتونیم بچون بحث بحث دیگری است، نمیتونیم بهش زیاد بپردازیم. اللازه روانی، اللازه وجودی، به لحاظ بیان فلسفی و حکمت منشی همینقدر اشاره میکنیم که ببینید ما قبلا گفتیم که آنچه که نفس اماره انسان نامیده میشه که این همون نفس اماره است که قلمرو به این ویرادگی است و بالیچه آن چیزی است که اسمش مدرنیزم و تروریسم. از یه طرف این نفس و در محورش دل انسان و واسطه این متها، این بتها مفتون، مجذوب و تلسم و جادو میشه و از دست میره. از این دلیل خب این افسار گسیختگی مطلق قدید میاره. همون امپراتوران رو نمیذاره که این گله های افسون شده رو مهار کنه. خب رکن دیگه تروریسم، وحشت، بترسید آقا. خب از این دلیل اول اونها رو بی خود میکنند و بعد اونها رو زنجیر میکنند و بعد در خدمت برنامه های خودش بود. ببینید اگر نفس اماره انسان در قلمرو به معرفت دینی، نفس اماره، نفس یعنی افسار گسیخته، این نفس بی اراده اتفاقا، نفس یاغی و دیوانه و اتفاقا تمام سر پیروی انسان از نفس اماره همینه که انسان در این بی ارادگی احساس اراده میکنه، احساس غرور میکنه. ببین با غرور مبدون یعنی خودفریبی، دروغه. این از ویژگی های روانی عملکرد نفس اماره است که در که هرچی دیوانه تره بیشتر احساس عقل و اراده میکنه، هرچی بی خودتری بیشتر احساس خود میکنه. این احساس خود یه غروره، یه دروغه، یه توهمه. اینو ما باستی بدونیم، در عمل هم مشخصه. ما میدونیم همین انسان ها که در پشت مثلا کامپیوتر و اینترنت احساس خدایی میکنن، در عمل واقعی زندگیشون بزدلترین، هیچ پوشترین این آدم ها هستن و هنوز احتیاج به کسی دارن که اینا رو تر خوش کنه. ما قول بچه های امروز رو ما قبلا بحث کردیم، این قول بچه ها حاصل همچین وضعیتی هستن. در واقع پس از دیلای باز گفتش که این قلمرو اراده به بیرادگی است. یعنی بشر از بیرادگی خودش و از نمایش بیرادگی و جنون خودش یک لذت مالی خلیایی میبره. بحث دیگری ما داشتیم در حول محور مسئله فکر میکنم عرفان بود که این سوال همیشه که انسان که من چیستم، این من اماره در واقع انسان وقتی نگاه کنه از چشم معرفت، وقتی از خودش میپرسه من چیستم، در واقع میبینه که من نیستم. ببین این هم اراده بی ارادگی است. امروزه این قلمروی تکنولوژی قلمروی برون افکنی این بی ارادگی است، فعال شدن بی ارادگی است. خب اگر ما میگیم که لیبرالیسم و دموکراسی در قلمرو فرهنگ بزرگترین دجال این عصر است، درست به همین معناست. این ایدولوژی و ایدولوژی دموکراسی و لیبرالیسم میاد اضافه میکنه که نه شما اصلا بی‌اراده نیستید، ببینید رأی میدید تو صندوق، میدید رأی میندازید، ببینید چقدر اراده دارید، شما هستید که دارید انتخاب میکنید سرنوشت خودتون رو. ولی کی رو و چی رو انتخاب میکنید واضحه، همون کس و همون چی رو انتخاب میکنن که از طریق این ماهواره‌ها به اینا داده شده، پس هیچ انتخابی وجود نداره. بنابراین خود این بدون دموکراسی این تمدن جدید نمیتونه سرپای خودش بند باشه. این تمدن، این امپراتوری جهانخوار و آدمخوار تار و پودش از هم میگسله. این هم باسیم بدونه این چیزی که اسمش دموکراسی است. که این دموکراسی در واقع میشه گفت از یک لحاظ دموکراسی یعنی قلمرو ظهور اراده به بی ارادگی، قلمرو ظهور نشان دادن اشد بی ارادگی به عنوان اراده و اختیار. دجال یعنی همین دیگه، دجال یعنی مالی خولی ها دیگه، اشد بی ارادگی و بازیچگی و هیچی بوچی دارو به تو میدمانه که نخیر تو خود خدایی هستن، نگون اصفه اراده و انتخاب. خب از این بحثم که بگذاریم برسیم به سوال دوم شما که مسئله محبت بود. من یک نظری دارم که نظر شخصی خود من قبلا هم چند بار طرح کردم، یک بار دیگه میگم که ممکنه پاسخی آنن ارضا کننده و اقنا کننده ممکن نباشه. این که بشر امروز چه تقصیری داره؟ اینکه آبا و اجداد ما محبت انبیای الهی رو انکار کردند و همیشه انبیا و اولیا رو که کانون محبت و در واقع اهدای اراده به انسان ها بودند و حتی کشتند، حالا ما چرا بایستی تقاس و قصاص اونها رو پس بدیم؟ یه سوال اومانیستی و بشر دوستانه خیلی قشنگ و برحقی است. خب نمیشه یک پیغمبر، یک امام ناجی یک بار دیگه ظهور کنه تا ما از طریق محبت او که محبت پروردگار هست قلوبمون به توان جان بگیره. ببینید اراده از دل، ذهنیت برای اراده ای که در قلب پدید میاد برنامه ریزی میکنه، یعنی قوه اجراییه هست. در واقع اراده از دل، دلی که محبت نداره، محبت رو نکشیده، مشمول محبت نیست، یعنی آن دل اصلا دل نیست، یعنی آن انسان صاحب اراده نیست. حتی همونطور که فرمودید غرایز حیوانی بشر نیز از خودش تهی شده و بی‌اراده شده. هموسکسوالیسم، این همه بیماری ها و جنون های جنسی دلیل بر اینه که حتی غرایز حیوانی غراز بقای حیات بشر بر روی زمین بودن حتی عظیم شده و پوچ شده. ببینید مثلا تا اینجاست، ما صحبت بر سر انتخاب انسانی و الهی نمی کنیم، صحبت بر سر بقای جانوریه. بقای جانوری هم از اراده خودش تهی شده، به سمت نیستی و عقیم شدگی غرایز ما داریم میریم. خب مطلب شما کاملا درسته. من نظرم اینه که عصر آخر الزمان، همونطور که قرآن احادیث ما، عصر قیامت، یکی از نشانه هاش این است که مردگان دوباره زنده میشن و برمیخیزند و این بار دیگه مولد داده میشن. درسته؟ عشق مردگان از خلقا برمیخیزند. من معتقدم اینه ما در همچین عرصه‌ای قرار داریم. این مسئله جمعیت که یکی از بزرگترین مسائل حکومت ها و جامعه شناسی هست، این انفجار جمعیت چیه؟ در حالی که 50 سال از درقل تمام تکنولوژی بیوشیمی در اختیار عقیم‌سازی و پیشگیری این افزایش جمعیت هست، با این حال این جمعیت به طرز حیرت‌آور و متافیزیکی داره تصاعدی بالا میره. نظر من این آمار و ریاضیات نمیتونه این جمعیت که سر جمعیت رو در از ده ها و قرن اخیر زرق کنه. این همه جمعیت اینا حتی از لازه رقم هایی که استفاده میکنن 50 سال پیش اینا پیشبینی میکردن که در سال 2000 حدود 3.5 میلیارد جمعیت روی زمین، 4 میلیارد بیشتر نخواهد بود، در صورتی که الان 5.5 میلیارده، یعنی 1 میلیارد اونا نتوستن صاحب کنن، در صورتی که این همه داره مبارزه میشه برای علیه تولید مثل. خب از من این به مفهوم این معنای ریاضیه که منطقی نداره، این مفهوم حشر مردگانه، برخواستن مرده ها از قبر ها. با بیان دیگر میشه گفتش که شاید مفهوم تناخست رو القا کنه. تناسخ مفهوم فقط بوداییستی هم دوستی نیست، نه خیلی ما در اسلام داریم، منطقی این واجب و کار برده نشده دوزون. ما در قرآن آیاتی داریم که کاملا مترادف یک معنای بسیار ویژه و توحیدی از تناسخ است. اینکه برخی از انسان ها به صورت سگ و خر و خوک و اینها پیدا میشن، یعنی خب تناسخ دیگه. در حقیقت بس گفت چه بسا خود ماها که اینجا نشستیم، خودمون انواتی هستیم که دو مرتبه از قبر برخواستیم. از قبر برخواستیم درسته، از رحم مادرامون در اومدیم. ببین پس ما انسانهای قدیمی هستیم، یک بار دیگر آمده ایم و مولد داده شده ایم. خب رحمت خداست، ما در حافظه تاریخی و ژنتیکی خودمون به اصطلاح محبت ناپذیری و جنگ و عداوت و کفرانی را که با انبیا اولیا کردیم و داریم، میتونیم از طریق ذکر بیاد بیاریم و توبه کنیم تا محبت پذیر باشیم. ناجی، امام، انبیا، اولیا، اینا هم اگه نمیگیم زنده هستن، پس هستند. ببین هستند، حضور دارن. آنها هم بازگشتن و دارن باز میگردن. پس ما امروزه در قحطی محبت و در قحطی وجود انبیا و اولیا و امامان نیستیم، بلکه همه آنها در طول تاریخ یک جا محشود میشن. ما در احادیث اسلامی مگه نداریم در آخر زمان رجعت عیساست، رجعت موساست، رجعت بوداست، رجعت زرتشته. حتی در تشیع مگه نمیگیم وقتی امام ظهور میکنه عیسی و خود پیامبر و علی و امام حسن و امام حسین و حضرت فاطمه همه اینا با هم هستن مگه؟ ببین یعنی برمیگردن هستن. خب اینها در جمال مؤمنین و مخلصین گوناگون هستن، اونتا در تقیه هن تا بشریت محبت پذیر بشه. ما باید بدونیم که انسان در طول تاریخ مشکلی جز محبت ناپذیری نداشته. شقاوت یعنی همین، شقاوت یعنی کفر. در قرآن شقاوت تعریف شده، یعنی کافران قسی القلب هستند، شقی هستند، دشمن محبت هستند. به کسی که قلبن به اینا محبت کنه دشمن هستند. فقط کسانی رو دوست میدارن که به اینا تجاوز کنند و به اینا ستم کنند و اونها رو گمراه کنند، اونها رو خار و خفیف کنند. حماقت یعنی همین دیگه، کفر یعنی حماقت، یعنی شقاوت. بنابراین جز واسطه ذکر، همین صحبت ها زمینی برای ذکر است و به یاد آوری. ما باستی درک کنیم که اینها قابل جبران بشر امروز بدبختر از بشر گذشته نیست، از هزاران جنبه خوشبختر هم هست. این صحبت هایی که ما ترک کردیم مطلقا نباستی نامید کننده باشه، اتفاقا باستی امیدوار کننده باشه. بشر در قلمرو امکان تجربه‌ای از نفس و حیات هستی خودش امروز است که هرگز در طول تاریخ نبوده. ما شر تکنولوژی و تکنولوژی رو گفتیم، اینها هم خیر جبری هستش که البته در اراده صاحبان تکنولوژی نیست. انسان‌های عارف و مؤمن میتونن از خیر تکنولوژی برخوردار بشن. بزرگترین خیرش اینه که بون افکنی جبری نفس رو انجام میده و انسان میتونه به کمال معرفت عینی برسه، به قول قرآن به عین الیقین برسه. از قیامت در واقع عرصه عین الیقینه که تمام معارف بشری به یقین عینی و حسی و پوستی و پشتی میرسه. پس میتونه به انسان یک بیداری بسیار جدید و بکری رو بده که هرگز قبلا میسر نبوده برای انسان. این بیداری میتونه به توبهی بزرگ و بکر، به یک توبه جهانی برسه و بشریت رو آماده کنه برای پذیرش آن محبت الهی که در وجود امام و اون ناجی آخرالزمان آشکار میشه. اون امام یا ناجی آخرالزمان از یک لحاظ اصلا موجود عجیب غریبی نیست. امام، امام محبته، همونطور که امامان همیشه امامان محبت بودن، اسوه محبت بودن. ما اگر فکر کنیم که امام میاد نمیدونم با یک اسلحه فوق اتمی میاد، این اسلحه اتمی در حال میشکنه، اینا فکرهایی هستش که وجود داره. این فکرهای دجالی است و انحرافی است. نخیر، اصلاً امام عشقه و انسان به میزانی که طالب عشق و محبت میشه، امام آماده ظهور هست و امام طالبان محبت رو نجات خواهد داد. تشنگان محبت، تشنه محبت این تشنه اراده، تشنه محبت این تشنه اراده، تشنه داشتن قدرت انتخاب و اختیار برای نجات خویشتن. بله این حرف شماست، کاملا درسته. انسان بی خودی که در چنین قلمرویی داره این بزرگ زندگی میکنه، حتی اراده به نجات هم درش مرده، حتی نمیتونه بخواد که نجات پیدا کنه تا اینکه بتوانه که بخواد نجات پیدا کنه. حتی اراده به نجات، امید به نجات هم درش نیست، میل به نجات درش نیست. برای اینکه اون اصلا خودش رو نمیبینه، او اصلا نیست. باز انسان مؤمن و عارف امروزه باید این نگاه و شاهد و آینه باشه تا به این انسان نابود شده نابودیش رو نشون بده، نیستیش رو به اون نشون بده. از یک لحاظ مؤمنان آینه های مردمان هستن. امام در این حال امام محبته و در این حال امام وجوده، وجود میبخشه، خود نور وجود هست. لذا این نور وجود وقتی میتابه بر عدم، بر عدم این آدمیان، آنها عدم خود و نابودی و نیستی و هیچی بوچی خود را میبینند و طالب وجود میشند. به این پس وجود، اراده، عشق، نجات، همه اینها یک معقول است، یک مسئله هستش.